بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که داریم راجع به خرید و فروش یا کلن معاوضه بر منی، عرض کردم که راجع به معامله نطفه و منی گاهی از جهت ادله عام و کلیات نص و نصوص و قواعد نگاه میکنیم، گاهی از نظر ادله خاصه. دیروز از نظر قواعد بررسی شد، ملاحظه فرمودید که نتونستیم چیز خاصی پیدا کنیم. عرض کردم نجاستهی که مشکل نداره، عدم الانتفاع به هم به خصوص امروزه دیگه اصلا مورد نداره. ضمن این که ما معیار بطلان رو عدم الانتفاع یادتونه ندونستیم و گفتیم این تصور به خاطر اون اشتباهی بوده که از آیه شده بار و بای مقابله گرفتن، وگرنه معیار بطلان معاکله باطل است. خلاصه آقا، اگر یکی از اون مشکلات معامله در منی پیش بیاد، مثل هر چیز دیگه، من کسی بخواد میوه رو بفروشه، خانه رو بفروشه، لباس و فرش بفروشه، بله، اگر معاکله به باطل باشه، اگر مجهول باشه، اگر قرار باشه طبق اون حرفایی که زدیم، پس منی خصوصیتی نداره. میام سراغ دوستان ادله خاصه که روایات باشه. من دیدم بخوام روایات همه رو بنویسیم طول میکشه، سندشو اینها، آخر کارم میخوام بگیم روایاتم که مانع نیست، لذا ترجیح دادم که فقط تو نوشته یک اشاره کنم، ولی در کلاس و در بحث البته بیشتر با هم صحبت کنیم. شما نگاه نوشته میکنید، من از وسائل براتون، اگه کسی هم وسائل آورده که وسائل رو نگاه میکنه، نوشتیم و هم ثانی و هو البحث و ان مستول ادلت الخاصه فنقول. بس از نظر و از سطح ادله خاصه. ببینید این روایات علا توائفه، روایاتی که ما داریم طایفه های مختلفی هستند که من اینجا چهار طایفهش رو نوشتم. مادل همون با هم بخونیم بریم جلو، راحت تر زودتر میشه. مادل علا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نها عن خصال سبعه عن محر البغی و عن عصیب دابه یعنی کسب الفحل، نوشتم صفحه 95 و 96. ببینید روایت متنش همینه که تو نوشته هست، اگر وسائل پیشتون نیست متنش همینه. البته یه چیزای دیگه هم هستا، و عن خاتم الذهب، عن سمن الکل و عن میائیر الارجوان که معنای خاصی داره، ولی اونی که شاهد ما بوده همین قسمت بوده که امام فرمودن عصیب دابه پیامبر، بعدم تفسیر شده به کسب الفعل. کسب الفعل یعنی کاسبی کردن و اکتساب و پول در آوردن از طریق حیوان نر. اینطور میشه دیگه، مثلا گاوی داره یا گوسفندی داره یا شتری داره که نر هستن، از این طریق که اینها رو اجاره بده یا حتی خودش مثلا اقدام کنه، اسیب. اسیب به معنای منی میاد که قبلا گفتیم، به معنای کار هم، یعنی کاری که در ارتباط با همین منی باشه میاد. لذا میبینید تفسیر شده اسیب دابه به کسب الفعل. حالا اینجا اولا خوب دقت کنید، آیا این کسب الفعلی که در روایت تفسیر اسیب دابه قرار گرفته از امام هست یا از راویه؟ نمیدونم متوجه شدید یا نه. متاسفانه برخی روات ما وقتی حدیث رو نقل میکنن، پشت سرش حدیث رو چکار میکنن؟ تفسیر میکنن. توجه میکنید؟ مثلا در تفسیر قومی زیاد هست، علی ابن ابراهیم قومی حدیث رو نقل میکنه، بعدش هم تفسیر میکنه. انسان نمیدونه این تفسیر مال جناب علی ابن ابراهیمه یا ادامه حدیث. خب خیلی فرق داره، بله، حجت غیر حجت. مرحوم صدوق گاهی این کارو میکنه. مرحوم صدوق در من لا یحضر، در خصال و کتاب دیگرش گاهی حدیثی که نقل میکنه پشت سرش مثل همینجا تفسیر میکنه. اینه که انسان شک داره. ولی خب معمولا مثلا اینجور بگیم که تقوای طرف و احتیاطاتی که بزرگان ما مثل علی ابن ابراهیم و شیخ بزرگوار صدوق داشتن، اگر این تفصیل از غیر امام بود، از خودشون بود، یک قرینه‌ای می آوردن که بالاخره راوی متدین کاری نمیکنه که حرف خودش با حرف امام قاطی بشه، بل آینده هم اشتباه کنن. ولذا اینجا نوعا فقهای ما این تفسیر رو از امام میگیرن. حدیث از این دیگه محمد ابن علی امام باقر علیه السلام، عن ابی عن الحسین ابن علی علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله. مثلا میگیم این تفسیر یعنی کسب الفعل از امام حسین علیه السلام هست یا از خود پیامبر هست، بیونش فرق نمی کنه، از امام حسین باشه، از پیامبر باشه، بالاخره از حجته. دوستان سند این حدیث اینه: ابراهیم ابن محمد ابن حمزه عن سالب ابن سالم عن ابی ادوی عن ابی الخطاب عن هارون ابن مسلم عن القاسم ابن عبد الرحمن. شخصیت هایی که خوندیم یه مقدار ناآشنا هستن، خود همین خود به خود سند روایت رو چکار میکنه؟ مشکل میکنه. به خصوص هارون ابن مسلم که در این روایت هست، دوستان این مشکلی است برای این روایت. لذا روایت از نظر سند قابل قبولی نداره. روایت بعدی کدام هست؟ حتی نوشتم و به مضمونهی روایتون اخرى در همون کتاب در همون باب با تفاوت صفحه. بله، بعدم نوشتیم و تفسیر و اسیب داب به کسب الفهر یحتمل ان یکونم من الامام علیه السلام. میخواد کنار امام پیغمبرم اضافه کنید، من الامام او نبی صلی الله علیه و آله و سلم. به هر حال این حدیث اول. خب سوال دیگه راجع به این حدیث، ببینید آیا این حدیث به خرید و فروش منی مربوط میشه؟ بله؟ خیر، این ربطی به خرید و فروش منی نداره. بالاخره امام اینجا میفرمایند که اسب الفعل یا اسیب الفعل، کسب الفعل، کسب الفعل. من این نکترم میخوام رد بشم ولی میبینم لازمه. ببینید اضافه کسب به فعل ممکنه اضافه به فاعل باشه. کسب الفعل یعنی حیوان نر منبع درآمد بشه، اضافه کسب به فعل باشه اضافه مصدر به فاعل، مثل ضرب الامیر ها. امام از کسب الفعل نهی کردن، فرمودن نباید دابه نر کسب و کار بکنه. البته منظور اینه که خود دابه که سرش نمیشه که، شعور نداره که، منظور اینه که صاحبش اینو وسیله کسب و کار قرار بده. کسب الفعل ممکنم هست دوستان اضافه بیانیه باشه، یعنی کسب از ناحیه فعل، وقت فاعلش کیه؟ فاعلش صاحبه، یعنی کسب صاحب حیوان از ناحیه صاحب حیوان. بالاخره آقا اینش دیگه فرق نمی کنه، تأثیر چندانی تو بحث ما نداره. کسب الفعل اگر مورد نهی قرار بگیره نمیتونیم بگیم خرید و فروش منی اشکال داره. واقعا یک کسی از این روایات استفاده کنه بگه آقا اگر یه پزشکی هم مثلا یا یه کسی بیاد اسپرمشو بفروشه مثلا جایی که مفیده، یا اسپرم حیوانو امروزه استحصال کنن و منیشو بفروشن، رفت به این نداره. این دوستان ناظر به همون روندهای قدیمه که عرض کردم براتون. برخی ها حیوان نر داشتن، خب وقتی حیوان ماده نیاز می شده اینا مثلا پولی می گرفتن، معمولا هم بلدی می خواسته. تو روایات در میاد که اصلا یه عده حرفه شون بوده، گوش می کنید، اصلا حرفه شون بوده که دوتا حیوان رو در، خب اینا چون دل بخواه که نبوده، بیچاره ها چه می خواستن چه نمی خواستن، اینا باید یه ساعت معینی اینا با هم مقاربت رو انجام بدن، لذا اصلا بعضی کسب و کارشون بوده. الان میرسیم امام میفهمن که این کار اشکال نداره ولی مایه عیبه، مایه یه کار پستی بوده تو اجتماع، معلومه خلاصه کسب و کار بوده. ربطی به فروش صرف منی حالا از انسان یا غیر انسان آقا نداره. روایت بعدی یعنی گروه بعدی، ما دل على جواز الكسب به کراء تیس، صفحه 111. ببینید روایتو میخونم. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن حنان ابن صدیر، گاهی میخونن حنان ابن صدیر، مشهور اینجوریه تو الفاظ حوزه، مرحوم علامه هلی که نام رواتو ثبت میکنه ایشون رو به نام حنان بدون تشدید و بعدیش هم صدیر با سین، حنان ابن صدیر، قال دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام و معنا فرقد الحجام، میگه وارد بر امام شدیم یه شخصی هم به نام فرقد نامی حضور داشت، فقال لهو، این آقای فرقد به امام عرض کرد جعلن الله فداک، جعلنی الله فداک. بله حق با شماست. واقعا ادب روات آدم اینه. من تو این فکر بودم الان داشتم چیز میکردم. گاهی وقتا یه راوی داریم میگه ان جعفر، از امام زمان خودش تعبیر میکنه، به اشکال نداره نام آقاست، ولی خب ادب. اما یه راوی هم اینجوریست، جعلنی الله فدا یا جعل تو فداک. البته من تو پرانتز حالا امروز این برنامه میریم، به نظرم خب این خیلی ادبه، خدا منو فدای تو کند، بعد سوال میکنه. ولی ظاهرا عرب های اون زمان، الان نمیدونم، باید از دوستان سوال کنم، این همون قربان است که ما تو فارسی میگیم قربان. یه دفعه به یه نفر میگیم قربانت بشم، این خیلی احترام و خیلی، اما یه دفعه میگیم قربان مثلا بیشین، یا مثلا این مطلب. این جعلنی الله فداک یه احتمالم اینه که به معنای چی بوده؟ صرف قربان. چون من دیدم برخی رواتم که خیلی مؤدب نیستن این تعبیر رو دارن. حالا ببینیم چی میشه. آقا ایشون میگه انلی تیسن اکریه، یه گوسفندی دارم کرایه میدم. به گوسفند نر میگن دیگه، به غنم نر. فما تقول فی کسبه، نظر شما در کسب این حیوان چیه؟ فقال کل کسبهو، کل کسبه ای نخونید بعد حدیث، کل کسبهو، درآمدشو بخور. فان لک حلال، ولی بهت بگم و الناس یکرهونه، ولی مردم کراهت بهشون میاد. حنان میگه من از آقا پرسیدم لأیه شیئن یکرهونه و هو حلال، قال لتعییر الناس بعضهم بعضا، چون اینو مردم عیبجویی میکنن. فردا دخترت بزرگ میشه نمیان خواستگارش، میگن این باباش کرایه اهل این کاره. پسرت بزرگ میشه میره خواستگاری، بهش دختر نمیدن مثلا. دعواتون بشه میگن برو تو فلان فلان، تو اهل مثلا، بله اهل تیس هستی مثلا. خب چی؟ حدیث یک و دو سه نوشته، حدیث یک و دو. ببینید آقا معطل نشیم، دقت کنید. من مایل هستم دوستان از همین الان، خب این بحثی رجالی هم، محمد ابن یعقوب کلینی ان عدت من اصحابنا، این عدت من اصحابنا مشخص نیست کیا هستن، بله، لذا حدیث از همین جا بگید آقا زمین میخوره. ولی کلینی عدت من اصحابناش رو گفته، این گول نخورید. یه وقت کلینی گفت عدت من اصحابنا، بگید ما که نمیدونیم کیا بودن، خوشحال اگر به ما میگفت میگفتیم اینا مشکل دارن. اصلا برخی میخوان میگن این عدت من اصحابنا بی خود آمده، چون محمد ابن یعقوب مستقیما از سهل ابن زیاد که بعدش هست، چون از عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. راجب سهل ابن زیاد که میدونید حرف و حدیث خیلیه، حرف و حدیث خیلیه. احمد ابن محمد ابن ابی نس مشکل نداره، حنان ابن صدیر هم ولو میگن واقفیست و امامت امام رضا رو علیه السلام قبول نداشته، ولی میگن واقفیون ثقتون، تاییدش کردن. آقا اگر مشکلی باشد در این حدیث، فقط آقای سهل ابن زیاده. ولی همین جا یه حدیث دیگه داریم، گوش میکنید، که این حدیث مشکل سند هم نداره. حدیث دوم علی ابن ابراهیم، بسیار معتبر، عن ابی ابراهیم ابن هاشم معتبر، عن محمد ابن اسماعیل، عن فضل ابن شازان، عن ابن ابی عمر، عن معاویه ابن عمار. هر چهار نفر بعدی هم در کمال وثاقت و اعتبار. لذا روایت معتبرمون آقا همین روایته، این روایت رو عنایت کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له، معاویه ابن عمار میگه خدمت آقا عرض کردم، اجر طیوس، همین راجب درآمد طیوس، طیوس جمع چیه؟ دیسه دیگه. قال ان کانت العرب لتعایر به ولا بعثه. بله، البته اینجا داره ان کانت، واو نداره. ان کانت العرب لتعایر به، این مثلا بوده و ان کانت العرب، اگرچه عرب این رو عیب میدونه ولی اشکال نداره. ممکن هم هست دوستان این ان مخففه از ثقیل است، ان کانت یعنی انهو کان، اگرچه یعنی به درستی که شأن چنین است که ضمیرم داره، اگر اینطور میشه به درستی که عرب عیبجویی میکنه، اینو خلاصه حواست باشه، متوجه باش، ولی اشکالی نداره، مهم نیست. این روایت دوستان از طریق فضل ابن شازان، آخر اینی که گفتم کلینی بود، شیخ طوسی هم با سند معتبر نقل میکنه. خب اینم دوستان راجع به طایفه دوم. از شما سوال میکنم این طایفه دلالت بر چی میکرد؟ بر جواز. بله، اگر روایت اول پیامبر اکرم نهی فرمودند، ولی این دو روایت دال بر جواز. نگاه به نوشته میکنید، گروه سوم ما دل على ان من السحت اسب الفحل. گروه سوم میبینید دیگه، روایتی که دلالت میکند که درآمد و اسب فر، یعنی اینکه حیوان نر رو کسی با حیوان ماده نزدیک کنه پول بگیره، پولش سحته. روایتش رو چند زدیم؟ مستدرک الوسائل جلد 13 تا میاد صفحه 76. من حدیث رو براتون میخونم، دقت کنید. حدیث اینه، بله، باب حدیث اول، بله، عبارت اینه: الجعفریات به سند المتقدم عن علی علیه السلام قال من السحت اسب الفحل ولا بعث ان یهدی له العلف. قسمت اول من السحت چی؟ اسب الفحل، سحت اسب فحل. البته سحت یعنی مال حلام، مال ظلم. کنایه از اینه که اگر اسب الفحل بکنه و پولی بگیره، پولش سحته. خب پس این کار طبق این روایت ممنوعه. خب سوال میکنم از شما، ما سند جعفریات رو قبول کردیم یا نه؟ یادتون باشه میگفتیم که ما مطمئن نیستیم جعفریاتی که پیش میرزای نوری بوده همون جعفریات اصلی باشه. آنچه هم که ایشون میفرماید یه نفر برای من جعفریات رو آورد، ثابت نمی کنه که جعفریات اصلی باشه. اینا رو بحث کردیم دیگه، اون بحثای عمده دوستان اینجاها دیگه ما رو معطل نمی کنه. خب این سندش مشکل داره. بله، حالا دوستمون میگن اینم که به معنای مکروه هم باشه بود که یادتون باشه ما هم عرض میکردیم. درسته آقا. حدیث بعدی، ما دل علی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن بیع الاحرار و عن اسب الفهد. رسول خدا نهی فرمودند از بیع احرار. اون محیطی که عبد و اما بوده، بعضی وقتا افراد مثلا زورگو می اومدن یه بنده خدایی که آزاد بود ولی دست و پایی نداشت، اینو می فروختن به عنوان غلام. حتی بعضی وقتا خود همین غلام ها، مثلا خود همین احرار، به خاطر شدت تنگی زندگی می رفتن به یه نفر می گفتن آقا تو ما رو به عنوان غلام بفروش، شکار داری، یه پولی میگیری میریم، ما بالاخره اونجا به یه نوایی میرسیم. لذا در روایات ما خیلی شدید برخورد شده با این قضیه. حتی در برخی روایات آمده که اگر کسی یک حره رو بفروشه جزء مفسده فلعرض حساب میشه، که دیگه معلومه تکلیفش چیه. امام رسول خدا نهی فرمودن از بیع الاحرار و عن اسب الفعل، این که حیوانی رو با حیوان مادی نزدیک کند. خب نوشتم صفحه 69 و 70، اینم از همین چیز هست دیگه. بله آقا، روایت باز از جعفریات هست، عن جعفر ابن محمد، عن ابی، عن جده علی ابن حسین، عن ابی، عن علی ابن ابی طالب. خب روایت بعد از جعفریاتش، حدیث همه معصوم علیه السلام، ولی مشکلی که داره همین مشکل جعفریات بودنشه. به هر حال دوستان یه سوال از شما میکنم، تو این چهار گروهی که خواندیم که با هم تعارض هم داشت دیگه، جایزه، جایز نیست، مکروه، مکروه نیست، تو اینایی که داشتیم فقط از گروه دوم، اونم نه همه، فقط روایت معاویه ابن عمارش سند قابل اعتنا داره که میشه فتوا دار. حالا البته کسی دیگه مثلا فرض کنید مبناش این باشه که مثلا جعفریات معتبره، مثل میرزای نوری، مثل مرحوم آقای خویی، خب اینا مبناشون اینه، اون یه حرف دیگه است. وگرنه از نظر فنی کسی بخواد بررسی کند، روایات عمدتاً مشکل سند داره. اونی هم که سندش سالمه دلالت بر جواز میکنه. ولی داریم بحث یواش یواش جمع میکنیم دوستان، چه کسی اسب الفهر رو جایز بدونه و چه کسی جایز نداند، ربطی به معاوضه برمنی نداره. بله، یک کسی میگه آقا فروش منی اشکال داره، چرا؟ چون امام فرمودن اسب الفعل حرامه، مکروهه. خب چه ربطی به هم دیگه داره؟ فقط اینجا دوستان برای اینکه ممکنه بالاخره بحث علمی باید کامل بشه، برای اینکه کسی ممکنه بگه آقا علت این که امام علیه السلام یا پیامبر از اجاره دادن تیس یا از اسب الفعل من کردن به خاطر همون فروشه، منی بوده، یعنی منشأ منع فروش منی بوده. و الا اگر این حیوانشو کرایه میداد که مثلا بره اون حیوان مادر یه کمی آب دهان تو دهانش بریزه، بله مثلا، خب هرگز امام نهی نمی کردن. این معلومه به خاطر این بسته، چون در واقع منی فروخته می شده، به این خاطر امام نهی کردن. که خب اینم می دونید ما خیلی تون برخورد کردیم، نفسیم لا یکاد و ان یسقا الهی، اصلا نباید کسی گوش بکنه. ببینید اصولا در اجاره دادن یک حیوان برای مثلا حامله کردن چیز بحث منی اصلا به حساب نمیاد، ولذا در محاورات هم اگر پول بگیرن به خاطر اون نطفه پول نمیگیرن. مثلا یک کسی حیوان داره، معمولا هم خود صاحبان حیوان همراه حیوان میرن، چون این حیوان نر بناست اذیت کنه یا حرف گوش نکنه، خود صاحبش میره یه دو سه ساعت تا اون حیوانو آمادش کنن، اینم آمادش کنن، همزمان هر دو آماده بشن، اون حرکت مخصوص صورت بگیره، یه دو سه ساعت میشه. معمولا اگر پولی هم میگرفتن به خاطر عمل بود، به خاطر که اصلا میبینید تعبیر امام چی بود؟ کرائتیس، که اینو کرایه بده و بعد از کنم خودشون همراهش میرفتن، یا اصلا این کسب و کار بوده، لذا امام فهمودن این مایه عیبجوییه، میگن آقا بابای فلانی این کار است. اینه آقا اصلا بحث منی، من تشبیه کردم به خیاطت، مثل یه خیاطی که آقا یه لباسی برای شما خیاطی کنه، خب نخم با خودش میبره، شما لباسو میدید خیاط که بهش نخ نمیدید، که نخ از اوس. یعنی در اجاره خیاطت نخ خیاطی اصلا مد نظر نیست. حالا مثلا به این شدت هم بگید نه، چون اون بالاخره مایه حامل شدن حیوانه، ولی اصلا بحث کرایه است، بحث عمله، بحث اجاره شخصه که با حیوانش میرن برای این کار، بحث فروش منی اصلا نیست. بنابراین آقا بگیم که این روایات منع اجارش به خاطر معاوضه منی هست، نباید گوش داد، تازه دلیل نداره. حالا اصلا ما این حرفم پس میگیریم، چه دلیلی داریم که ما کرایه دادن تیس رو مثلا برش گردونیم به فروش منی، بگیم امام که فرمودن اشکال داره اون نظر بوده. ضمن این که عرض کردم روایات متعارضه، تازه اونیش که صحیح و سنده دال بر جوازه. آقا مجموعه این عرائض ما و فرمایشات ائمه علیهم السلام ما رو به این نتیجه میرساند که از حیث ادله خاصه هم ما دلیلی بر منع نداریم. فروش منی هم آقا مثل سایر کالاها اگر معاکله باطل برش صادق نباشد اشکال نداره، چنانچه فروش نطفه زن، من اینو دیگه ننوشتم، میخواد خودتون اضافه کنی، و بحث نطفه زنم هست، تخمک زن. حالا من نمیدونم از نظر علمی مثل اسپرم مرد جدا میشه نمیشه، حالا ما بالاخره بحث فقهیش که اشکال نداره، من اطلاع ندارم، شاید هم دوستانی باشن که بله بسیار خوب میفهمان که میشه. خب اگر واقعا بشه تخمک زن رو و اون نطفه زن رو گرفت، حالا زن که میگیم فقط بله انسان به نظر میاد، حالا فرض کنید حیوانیست، حیوان مادهیست میخوان حاملش کنن و این بنده خدا عقیمه، نطفش تخمکش ضعیفه، اگر تخمک یک حیوان دیگه بهش تزریق بشه اینم چه معلوم آقا فردا صبح بلند شدیم گفتن آقا مثلا فلان حیوانی که سالها عقیم بوده اومدن چیکار کردن؟ حاملش کردن. خلاصه آقا فروش تخمک در صورتی که منفعت اقلایی که معاکله به باطل صادق نباشه و شرعن هم اشکال نداشته باشه. حالا یه دفعه کسی باز شرعن، چون میدونید ما قبلا میگفتیم معاکله به باطل عرفن یا شرعن. آقا اگر شرعن و عرفن معاکله به باطل صادق نباشد، نطفه زن هم قابل خرید و فروش هست. پس نه مشکل در نطفه مرد، نه مشکل در نطفه زن. اینم از این. خب اون راه کلیشه‌ای هم که دیگه همه دوستان بلدید، تازه اونایی هم که میگن ممنوعه، بگید آقا اگه رفعیت باشه، یک کسی میگه آقا من حاضرم از اسپرم رفعیت کنم در مقابل مثلا 100 هزار تومان که میگیرم، یا یه چک سفید که میگیرم مبلغشو خودم مثلا مینویسم، خب دیگه رفعیتم که آقایون اشکال نمی کنن دیگه. بله اینطور. چی؟ چیکار کنه؟ یعنی یه چیزی بده رفعیت نمیشه گفت. نه اون ممکنه به این باشه که پول رو برای اسب نگیره، برای علف دادن بگیره. فرض کردید؟ یعنی بله علف رو هدیه کنه به صاحب حیوان یا به حیوان پول بگیره، یعنی در واقع اسمشو نذاره اسب الفر. بله اسمشو نذاره. تلفن هم که میزنه نگه آقا حیوان ماده‌ای داریم، شما حیوان نرتونو بیارید بعد از ظهر، که هم این خجالت بکشه هم او، بگه آقا ما یه حیوانی داریم نیاز به علف داره، یه مقدار علف، اونم میفهمه یعنی چه. بله دیگه آن این باشه دیگه. علای حال ما نیاز به اون نداریم، چون مسئله گرفتن پول در مقابل احدا اختلافی هم نیست، جز یکی از آقایون که حرفشو نقل کردیم و بعدم اشکال گرفتیم، مسئله تمامه، اون نیاز نیست. من فکر میکردم تو فقه شیعه است که دیدید از اهل سنت هم داشت. و اما خب دوستان به حسب قاعده ما باید بریم سراغ نجاست بعدی به حسب ترتیب مکاسب. بعد از منی مکاسب بحث میتر رو میکنه دیگه، حتما دیدید. ولی من دوستان دیدم که بله دو تا مطلب حیفه رد بشین، حتی صرف حیف هم نیستا، چون به بحث ما ارتباط داره. جدا از این که خب بحث خوبیست، مهمیست، محل ابتلاست، به همین خاطر ترجیح دادم مثلا در جلسه امروز و فردا انشاءالله این دو نکته رو عرض کنم و برای انشاءالله روز بعدش بریم سراغ بحث میته. میخوادم پیش مطالعه بکنید، چون مرحوم شیخ بحث میته رو خوب وارد شده، خیلی مفصل، حداقل مکاسب و دوستان هم با دقت مطالعه کنید هم مباحثه کنید، بسیار بازدهی کارتون رو میبره بالا. اگر یک کسی قبل از کلاس بحث رو با رفیقش مطالعه کنه، مباحثه کنه، بله نقاط حساس بحث بدون کجاست، بعد استاد که بحث میکنه ببینه با مثلا فلان کلام شیخ چجور برخورد شد، تفاوت ورود شیخ با کلاس و خروج این دو چی بود، مزایای هر کدام چیه. خب این میدونید خیلی در فکر انسان اثر داره، تا اینکه بیاد سر کلاس و بعد این نوشته رو بگیره و همینو حالا خوابیده یا نشسته یا همینجوری نگاه بکنه و بعدم بیاد با رفیقش بحث کنه. این کارو نکنید دوستان، اینجوری اگر 30 سالم برید درس خارج به جایی نمیرسید. ولی وقتی انسان هی زد به هم دیگه، هی فکر کرد، هی نقشه کشید، هی باطل کرد، هی درست کرد، خب این دیگه به هر حال زودم نتیجه میگیره. کاری هم که بعد باید بکنید قبل بکنید. و من بهتون عرض کردم شما حتما دوستان یکی دو کتاب رو مباحثه کنید، مکاسب رو مثل مصباح الفقاهه رو که متن ساده‌ای هم داره، سخت نیست، اینا رو حتما مباحثه کنید. خب اینا رو اگه بعد از درس انجام میدید قبل از درس انجام بدید که نقاط حساس بس معلوم باشه. بذارید من وارد بحثم بشم. ببینید آقا، یک نکته این بود که برخی از آقایون که تا الانم ما قائلش پیدا نکردیم گفته بود که منی اگر از باطن به باطن منتقل شود، مثل در حال مقاربت که از باطن به باطنه، گفته بود که نجس هم نیست، درسته؟ البته میگم ما پیدا نکردیم کی گفته اینو، ولی شیخ داره، ولی مطلب مورد قبوله. این که من میگم پیدا نکردیم قائلش رو، فکر نکنید میخوام عرض کنم که قائل نداره ها، کی این حرف رو اینجا زده نمیدونیم، ولی مطلب تقریبا قطعیه از نظر فقه شیعه. چون آقایون معتقدن آقا نجاست تا بیرون نیاد نجس نیست دیگه. شما سوزن وارد کنید تو رگ، بخورد به خون، بیاد بیرون. انسان مثلا داره خلال میکنه، خلال میخوره به خون تو باطن، ولی وقتی میاد بیرون هیچ اثر خونی، آب خون مثلا فرض کنید به خلال نیست، خب آقایون میگن نجس نیست دیگه. با در باطن اگر چیزی با نجاست، گویا میخوان بگن آقا مکان در نجاست تأثیر داره، همین شیء که بیرون باشه نجسه، داخل بدن که قرار بگیره پاک. البته بعضی وقتا دوستان نجس بیرون آدم میذاره داخل بدن، مثل که یه چیزی نجسه میذاره تو دهان، خب این نه، خب این وقتی که بیرون باشه بذاره تو دهان، این بالاخره نجس بود. اما نه، یه چیزی اصلا بیرون نمیاد، دهان خون آلود میشه، خون میفته، لسه از خون میاد، بعدم خود به خود از بین میره. آقایون میگن این دهان نجس نیست، این دهان نجس نیست. دیدم آقایون یکی از فقهای معاصر در حاشیه بر عروت الوثقا، ایشون فرمود است که خوب وقت اینم عرض کنم، میدونید این باز ارتباطش با بحث ما خیلیه، یعنی کسانی که رو نجاست گیر میدادند در یک چنین فرض دیگه مشکل نجاست ندارن. حال ما که گیر ندادیم، گفتیم نجاست مانع معامله نیست. اگر بگیم نجاست مانعه، خب این یه راه میشه برای خرید و فروش منی از باطن به باطن، دیگه مشکل نجاست هم نداره. برخی گفتن آقا شارع مقدس، از اون حرفایی که گاهی امروز زود جا میفته، شارع مقدس در امر طهارت و نجاست تعبد نداره، که طهارت و نجاست که آقا مثل نماز و روزه و حج که نیست. نماز و روزه و حج بفرمایید تعبد. واقعا هم هر که بگه من فلسفهشو میفهمم، یه دو سه جاشو ممکنه بفهمه، بقیهش گیر میکنه، عبادات اینجوریه، ولی نجاسات اینطور نیست. لذا نگاه کنید شارع مقدس پاکیزه ها رو نهی نکرده، آب، خاک، سنگ، درخت، شجر، چیزایی که نهی کرده معمولا چیزاییست که متنفر انسان، خون، منی، بور، قائد، مردار. لذا گفته آقا ایشون فرموده است که نجاست و طهارت قبل از اینکه شرعی باشد عقلاییست. وقتی اینطور شد نجس هر کجا باشه نجسته. حالا بگو مدفوع یا عذره بول داخل بدن پاکه، بیرون میاد نجسته. انتقال از یک مکان به مکان چه تأثیری داره در قضیه؟ اتفاقا ایشون بر همین اساس دیگه تا آخرم پیش رفته ها، ابتدی دیدم احتیاط کرده، ولی که بله اگه دهانم مثلا چیزی بهش برخورد کند نجس میشه. آقا بحث فردامون ابتدا بررسی این نظر هست، یه مقداری با عروت الوثقی، با مثل مستمسک آقای حکیم مراجعه داشته باشید تا فردا.